بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد دربی کتاب الحج بحث وقوف به عرفات جلسه 1066 شنبه مورخ 18/8/98.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته ششم عرض شد که اگر قاضی و حاکم عامه حکم کرد به رؤیت هلال، گفت روز شنبه اول ماه ذی‌الحجه است، و در نزد ما شیعه و طبق موازین ما به شهادت عدول ثابت نشد، اینجا وضعیت وقوف در عرفه که باید روز نهم باشه، وقوف در مشعر، اعمال روز عید قربان از نظر تبعیت از عامه وضعیت چگونه است. بسیارم مبتلا به در خیلی از سالها اتفاق میفته و کم سالهای تطابق یا حداقل سالهای مخالفت معتنا به یا سالهای شک. روز سه‌شنبه میشه عرفه، طبق نگاه اهل سنت فقهای شیعه میگن اول ماه روز بعد روز چهارشنبه میشه روز عرفه، اونجا تبعیت از اونها وضعش چی میشه یا چه کنیم. عرض کردیم صوریست، صورت اولین است که علم نداریم به مخالفت نظر اونا با واقع، که در خیلی از موارد چنینه، حالا توضیح میدیم. بعد مورد هم مصداق تقیه خوفی است، یعنی اگه شیعه بخواد مخالفت کنه با آنها روز بعد رو روز عرفه بگیره وقوف کنه، روز بعد رو عید قربان قرار بده، خوف بر نفس یا خطری بر عرض، نفس و عرض خودش یا دیگران از طائفه محقه هست. حالا بعدن ما اشاره میکنیم موجب مهانت مذهب میشه، رو بعدن برای اشاره میکنیم. خب در این صورت در متابعت از اونا حکم چیست؟ تقیه خوفی قاضی عامه حکم کرده، علم به مخالفت هم نداریم، طارتا علم به مخالفت داریم، یقین داریم این نظرشون درست نیست، ولی تارتن علم به مخالفت نداریم، شک داریم، شاید واقع، شاید درست باشه، شاید نباشه نظرش. تحصیل علم یعنی چی بر فرد؟ یعنی تحری که مثلا نگاه کنه، رؤیت هلال کنه. اینم یک جایی اشاره میکنیم که معلوم نیست وجوب نفسی بر فرد داشته باشه، حالا اونم باز جای خودش میگه. دقت کنید در این صورت از جهت حکم تکلیفی لا شبهت بر این که در مورد تقیه خوفی واجب است متابعت کنه از اونا تکلیفاً و مخالفت هم حرامه. دلیلش روایات متواتره است در مبحث تقیه که مراجعه کنید به باب 24 از ابواب کتاب امر به معروف و نهی از منکر وسائل، روایات رو ببینید. ابالله عز و جل لنا و لکم فی دینه الا التقیه، التقیه تو دین الله عز و جل. قلت من دین الله فقال ای والله من دین الله، استعمال التقیه فی دار التقیه واجب، لا دین لمن لا تقیه له، لو قلت ان تارك التقیه كتارك الصلاه لكنت صادقا. پس بنابراین بلا شبهه عمل بر طبق تقیه واجب است و اگر کسی بر طبق تقیه عمل نکنه، مخالفت کنه با مصداق تقیه، کار حرامی مرتکب شد. این از جهت حکم تکلیفی. انما الکلام در این است که لو عمل على طبق تقیه، در همین فرض، آیا از نظر حکم وضعی این عملی که تقیتن انجام شده و در حقیقت فاقد جزء یا شرط یا با ایجاد مانع است، آیا مجزی است از عمل واقعی یا مجزی نیست؟ خب بسیار خوب، خوفن لنفسه لعرضه، خوفا لعرض لنفس طائفه المحقه مخالفت نکنه با اونا، تکلیفا انجام بده. بسیار خوب، انجام داد مجزیه یا مجزی نیست؟ این بحث مهمی است در حکم وضعی، آیا اجزاء یا اجزاء نیست. حالا بعدن صورت علم به مخالفت که بگیم، یک نکته رو میگیم که اونجا معلوم میشه که بعضی فرق گذاشتن، گفتن در صورتی که شک در مخالفت اونها با واقع داشته باشیم مجزیه، اما در صورت علم به مخالفت صورت دوم اونجا توضیح میدیم، اشاره میکن. خب دقت کنید، از جهت حکم وضعی جمعی از اعلام قائل به اجزا اند. میگن همین حجی که انجام دادی مسلم روز عرفه واقعی تو عرفات نبودی، یوم الترویه در عرفات بودی، روز عرفه در عرفات وقوف نکردی، چون تقیتا یوم الترویه اونا روز عرفه حساب کردن، یوم الترویه، یوم الترویه وقوف کردی، وقوف در عرفات انجام نشده، وقوف در مشعر هم انجام نشده، چون شب دهم مشعر نبودی دیگه، شب نهم مشعر بودی، اعمال منام روز دهم انجام نشده، ذبح روز دهم نبوده، رمی جمرات روز دهم نبوده، روز نهم بوده در حقیقت، معذالب مجزی است، همین عمل تقیهی مجزی است. از قائلین به اجزا مرحوم آقای حکیم در بین متأخرین، حضرت امام و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است، لکن با استدلال های مختلف میرسیم بررسی میکنیم ادله آقایان را. در مقابل برخی از علما در اجزای این عملی که تقیتا صادر شده قائل به اجزا نیستند، یعنی عمل مجزی نیست. مناسک مرحوم شیخ انصاری بعد از توضیحاتی عبارتشون اینه: الحاصل تقیه در این مقام مصحح عمل نمی شود علی الاحوط الاقوام. دقت کنید، مرحوم شیخ میگه باید عمل کنه به تقیه و حکم تکلیفیش، ولی مصحح عمل نمیشه، عمل درست نیست. صاحب جواهر در رساله نجات العباد که قسمتش مناسک صاحب جواهر حساب میشه، صفحه 140 عبارتشون اینه: لو حكم من ليس اهلا للحكومه به هلال ذی حجه على وجه يكون يوم الترويه يوم عرفه لم يجزي الوقوف معهم على الأحوات إن لم يكن أقوى. اگر کسی که اهلیت برای حکومت نداره، برای قضاوت و نمیتونه حاکم به رؤیت هلال باشه، اهلیت نداشت، حکم کرد به هلال ذی الحجه. یعنی چی؟
یعنی که در حالت عادی
نه، این اطلاق داره در جواهر. نه این رو دقت کنیم، جواهر رو مراجعه بکنم میرسیم، عبارت جواهرم بررسی میکنیم. در جواهر همین مورد تقیه رو ابتدا به حکم یک دلیل میخوان قائل به اجزا بشن، در صورت تقیه هستن، مورد صورت تقیه، صدر و ذیل عبارتاشون رو ببینید. حالا به دلیل تمسک میکنن، اونم بررسی میکنیم اون دلیل ایشون رو. بعد در ذیل عبارت جواهر میگن ولی علی الاحوط قال بعدم اجزایی، اینجا یکم بالاتر میبرن عبارت ره، لم یجز الوقوف معهم علی الاحوط ان لم یکن اقوا. اگه اقوا نباشه حداقل احوط اینه که مجزی نیست. اینم صورت تقیه، یعنی حمله بر صورت غیر تقیه. نه عبارتاشونو ببینید توی نجات العباد. یکی از اعلام نجف حفظه الله در مناسک الحج و ملحقاتها تردید در فتوا دارند. می فرماین نه قائل به اجزا هستی و نه قائل به عدم اجزا. بعدم میگن به غیر مراجعه کنید، ما فتوا نداریم، به غیر مراجعه کنید. عبارتشونم اینه که حتما بعد اشاره میکنم ایشون مسالبی دارن اینجا توی ملحقات مناسکشون، چند تا سوال پاسخ میدن، دلیل آقای خویی رو بر اجزا نقد میکنن. اینا رو کم کم میرسیم، حتما عبارت ایشون هم میگیم مطالعه کنید تا انشالله به تحلیل برسیم. اما مع اتباعه، عبارتشون اینه ففی صحت حجه اشکال، حتی در مورد تقیه اگه متابعت کنه از قاضی عامه در صحت حجش اشکاله. بعد توضیح میدن، کسی سوال میکنه آقای خویی قائل به اجزا هن، آقای حکیم قائل به اجزا هن، دلیل دارن، شما چطور قائل به عدم اجزا، چطور فتوا به اجزا نمیدید؟ ایشون توضیح میدن نحن لا نفتی بالاجزاء بالحج معهم اذا کان مخالفا لما یقتضیه الموازین الشرعیه به ثبوت الهلال. اگر مخالف با موازین شرعیه ثبوت هلال باشه، خب اولین مخالفت اینه که عرض کنم به حضور شما در شهود اونا در شهادت ایمان شرطه، مؤمن نیستن شهود اونا، یه اولین مخالفت با موازین شرعیه است. مشکل هم همینجاست. حالا مشکلات دیگه هم که باید میگیم، کمالان نفتی به عدم الاجزا، میگن نه فتوا به اجزا میدیم نه فتوا به عدم الاجزا. و یمکن للمقلدین الرجوع فی هذه المساله الى فقیه آخر. میفرمان به کس دیگه مراجعه کنن، به فقیه دیگه مراجعه کنن، ما نه فتوا به اجزا میدیم نه عدم الاجزا. خب این نگاه به حکم وضعی. حالا دقت کنید، قائلین به صحت این حج تقیعی به برخی از وجوه استدلال میکنند که این وجوه باید بررسی بشه. وجه اول که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی دیگر از آقایان به این وجه استناد میکنن این است که میگوین ادله تقیه چنان که متکفل اثبات حکم تکلیفی است، متکفل اثبات حکم وضعی و صحت عملم هست، بدین معنا که از ادله مشروعیت تقیه ما استفاده می کنیم که ادله تقیه میگه آنچه معتبر است در حکم اولیه واقعی من الاجزاء و الشرائط در مورد تقیه هر جزء و شرطی که مصداق تقیه باشه به حکم ادله تقیه اعتبارش در حال تقیه ملغاست. فاقد جزء و شرط، عمل فاقد جزء و شرط در حال تقیه مجزیست یا عمل مقرون با مانع ادله تقیه میگه در حال تقیه مجزیست؟ ببینید بررسی این مبنا ما فقط اشاره میکنیم الان، چون خودمونم قبول داریم اینو، ما میخواستیم واقعش وارد بحث تقیه بشیم اینجا، شبهات کلامی بعضی از سلفیه نسبت به تقیه دارن، برخی از روشن فکرای خودمون، برخی از متسننین خودمون شبهاتی نسبت به تقیه دارن، اقسام شعب، واقعش هرچی این دو سه روزه من جمع و جور کردم دیدم که یه بحثیه که ما هرچی هم بخوایم از ذیل و اطرافش بزنیم اگه بخوایم مستوفا بحث بشه سه ماه وقت میخواد. این یه بحث روزم اشاره کردیم، بحث تابستانیه واقعا، لذا خیلی ورود به این بحث نمی کنیم، این وجه رو فقط اشاره می کنیم که حالا دیگه دعا کنید یه عمر و توفیقی باشه، یک واقعا بحث تابستانی است که باید به همه اطرافش پرداخت. حالا ببینید فی الجمله دلیل بر این که ادله تقیه شامل حکم وضعیم میشه و اثبات صحت میکنه، بعض روایات کتاب الایمان وسائل باب 12 حدیث 2 موثقه ابی الصباح کنانی قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلف ثم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في ساعة. مهم زي لين روايات ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعت. اطلاق ما صنعتم من شیء میگه هر عملی رو که تقیتن انجام بدید، بعد اختصاص به ذکر، ذکر خاص بعد از عامه، قسمی که تقیتن بخورید، مکلف از جهت این عمل در سعه است، در زیق نیست. معناش این عمل تقیه‌ای که انجام شد فاقد جزء یا شرط بود، واجد مانع بود، از ناحیه اتیان این عمل به زیق نمیفته، در سعه است. اگر کسی حج رو شروع کنه بلا تقیه، روز ترویه بره عرفات، از ناحیه این عمل در زیغه، این کاری که کرده، این که روز عرفه تو عرفات نبوده روز ترویه اونجا بوده، این در زیغه از این ناحیه، باید اعاده کنه عمل، باید دوباره انجام بده اگه تقیه نباشه. نماز رو بلا تقیه با ذکر آمین خوانده بعد از حمد، بعد از حمد گفته آمین، انه من عمل الشیطان، تو روایات صحیحه معتبره ما هست، در روایت امام کسی پرسید آمین گفتم بعد از نماز، امام فرمودن جلسه عمومی بود، عیبی نداره، راوی میگه من خدمت امام بودم، بعد امام فرموده من دوست ندارم اینو بگم، این شیطانیه، و اخفض الصوت بها، اینا آروم گفتن، آهسته تو گوش من گفتن، مورد تقیه. خب کسی اگه آمین بگه بلا تقیه، عمل باطل، مانع ایجاد کرده در نماز، عملش باطله. معتبره عب استباح کنانی میگه اگه همین عمل تقیتن انجام شد در زیق نیست، از این ناحیه نمیخواد اعاده کنه، نمیخواد مزاق. فی ساعت اطلاق داره، اتفاقا جالبه که مورد یمین مورد حکم وضعی بلا شبه، در موارد یمین توضیح داره، موارد یمین که سوال میشه تو روایات، معمولا یمین به طلاق و عتاقه، در بین اهل سنت رایج بوده، در وقت زکات و امثال اینها میامدن میگفتن قسم بخور اگه زکات مثلا بر عهدت نیست، زن طلاق اگه دروغ بگی، نمیدونم بندهات آزاد باشه، اینها شیعه در حرج می افتاد. حالا ما قسم بخوریم بعد دیگه زن طلاق میشه، اوضاع اینه. امام می فرماین موارد دیگه هم داریم، روایات رو ببینید، قسم تقیه ای شما در سعه هستید، یعنی هیچ اثر وضعی نداره بود، هیچ مشکلی نداره، این سعه اطلاق داره، شما از کجا سعه رو اختصاص به حکم تکلیفی می دید؟
خب قسم
میخوره، حالا که قسم میخوره اصلا اراده نکرده واقع قسم بود، اصلا قسم واقع نشده در حقیقت، طبق همون آیه قرآن که بس اما قسم ما عملتم من شیء تقیتن، یعنی چی؟ اطلاق رو چکار میکنید؟ ما صنعتم من شیء تقیتن. فی ساعتن همینه دیگه، فی ساعتن همین اطلاق داره، یعنی در زیق واقع نمیشید از این ناحیه، یعنی نه حکم تکلیفیه بر شما فردا یختونه بگیرن بگن آقا چرا متکتفن نماز خوندی، و نه هم اعاده قضا نمیخواد، فی ساعت اطلاق داره. اطلاقش چی جور اختصاص به حکم تکلیفی میدید شما؟ اشکالات دیگه شده باید جواب داده بشه جای خودش. روایت دوم، ابواب صلات جماعت، باب 56 حدیث دوم مزمره سماعه، یه روایت مفصلیه، بخوایم وارد بشیم دو روز این روایت صدر و ذیلش و بررسیاش کار داره، ما فقط مقطعی رو میخونیم که استدلال بون مقطع داریم. ثم لیتم صلاته معه علی مستطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. صدری روایت مدلول شیه، صاحب وسائل عنوان باب میزنه یه نوع مدلول، شیخ انصاری تو رساله تقیه یه نوع مدلول، توضیحات نمیخوایم داشته باشیم. خلاصه یه کلام ما میگیم از تعلیل وارد در ذیل این روایت استفاده میشه، حدیث اختصاص باب صلات نداره. آقای خویی حدیث رو در بحث تقیه اختصاص باب صلات میده ولی قبول نیست با توضیحات جای خودش. فإن التقية واسعة، اگه تا اینجا بود مربوط به نماز بود فقط، نماز چه تمام کنه علی مستطاع، هر مقدار اجزا و شرایط رو میتونه داشته باشه، هر مقدار نمیتونه لازم نیست. فإن التقية واسعة، تقية واسعة است. اطلاق مقامی میگه آدم نمیخواد، و لیس شیء من التقية الا و صاحبها مأجور علیها. این زیل میگه روایت اختصاص با باب صلات نداره. حالا این گفتگو زیاد داره، در این حد باید خیلی بحث بشه، روایات دیگه داریم بررسی بشه، ولی فعلا علی المبنا وجه اولین است که گفته بشه ادله تقیه چنان که متکفل حکم تکلیفی است، متکفل حکم وضعی هم هست، لذا از ادله تقیه استفاده کنیم. اجزاء عملی رو که مصداق تقیه است. خب بررسی و توضیحات و اشکالات و الکلام فی محله، این یک دلیل که شد مبنایی. مدرسه نجف مرحومای خویی این دلیل رو قبول ندارن، ایشون نظرشون این است ادله تقیه صرفا دال است بر اثبات حکم تکلیفی و به عنوان یک قاعده کلی بر حکم وضعی دلالت نمی کنه. از ادله تقیه استفاده نمی کنیم که هر عملی که تقیتاً صادر بشه صحیح و مجزی است. لذا ایشون در باب مصادیق تقیه میفرماین مواردی که جزء مصادیق تقیه است برای اجزا ما باید دنبال دلیل خاص بگردیم. اگر دلیل خاص بر اجزا داشتیم ما اجزا رو قبول میکنیم، که در کتابهای استدلالیشون میگن در باب صلات دلیل خاص داریم، حالا با یه خصوصیاتی بر اجزا که صلات تقیهی مجزیست. اگر دلیل خاص نداشته باشیم صرف این که عمل مصداق تقیه باشه جواز تکلیفی میاره، بلکه وجوب تکلیفی میاره، ولی اجزا نخیر. در خصوص حج تقیهی که فاقد بعضی از اجزا و شرایط باشه، وقوف در عرفه رو درک نکنه در وقتش، وقوف در مشعر رو درک نکنه، مدرسه نجف میفرماین ما دلیل خاص بر اجزا داریم، لذا دقت کنید هم ایشون هم مرحوم آقای حکیم در دلیل الناسک میفرماین اون دلیل اول که مورد قبولشون نیست ادله تقیه لا یدل بر اجزا، ولی در خصوص حج میفرماین ما دلیل داریم بر اجزا، و اون دلیل ایشون تمسک به سیره است. شما اینجا هم کلمات مرحوم آقای خویی رو مراجعه کنید که توضیح میدن این سیره رو، کلمات ایشون رو ببینید، و هاکذا کلمات تلمیز محققشون حفظه الله در مناسک الحج و ملحقاته صفحه 226 حاشیه مناسک چند تا سوال میشه از این محققشون، پاسخ میدن و رد میکنن سیره ای رو که استادشون مطرح کردن. عبارتایشون رو مطالعه کنید تا فردا هم بیان آقای خویی رو توضیح بدیم، هم اشکالات این محقق رو، تا بعد ببینیم نسبت به سیره چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه، ایشون میگن من نمیدونم، این دیگه توقفه، احتیاطم نیست. مثل صاحب جواهر اینا میگن احوط اینه که مجزی نیست، ولی آقای سیستانی میگن من فتوا میدم.
سیره که خدا رو 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 خدا ر